بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. تبریک میگم خدمتتون عید سعید قربان رو در یک چنین ساعات و حالات مقدس و مورد عنایت خداوند، یعنی روز عرفه، و در پایان این روز و در شب عید قربان در معذر حضرت رضا سلام الله علیه. زمان و مکان مناسبی است تا در مورد یکی از موقعیت‌های مهم انسانی که در قالب دعا از جمله دعای عرفه ذکر میشه نکاتی رو به بحث بگذاریم با هم و به عنوان یه مبنای بتون‌ریزی پایه برای سبک زندگی اسلامی، چون دوستان فرمودن عنوان بحث سبک زندگی اسلامی برای یک جوان انقلابی است، من به نظرم آمد از همین مضامینی که در دعای عرفه رسیده و از تبیین اصل دعا و رابطه انسان با خداوند از اینجا بحث شروع بکنیم که پایه‌های اصلی سبک زندگی دینی و انقلابی رو از اونجا میشه شروع کرد. چون بعضی ممکنه فکر کنن که برای انقلابی بودن یا سبک زندگی اسلامی صرف گفتگوهای سیاسی و حتی نظری تئوریک و روشنفکری و اینا علمی و اینا کافی است. خب اینا لازم هست این بحث، اما مطلقا کافی نیست. اون اصل مسئله که گاهی ممکنه کسانی حتی مطالعات و اصطلاحات و مدرک علمی نداشته باشن اما حکیم باشن و نورانی باشن، تو مسیر حق باشن، و ما اینجور آدم ها رو دیدیم تو انقلاب، تو جبهه ها، کسانی که تحصیلاتی نداشتن، بی سواد بودن، سواد خواندن نوشتن حتی نداشتن، اما حکیم الهی بودن. مثل اینکه ده ها سال عرفان خونده بودن، اخلاق خونده بودن، حتی هوش اجتماعی در سطح بالا، مثل که با نور نگاه میکردن خیلی مسائل. من خاطرات متعددی از اینجور آدم ها دارم. از این طرف هم زیاد دیدیم و شنیدیم انقلابیون و سیاسیونی که چون پایه های اصلی اعتقادات که نوع نگاه به خدا، به خداوند، رابطه با خداوند، نگاه به مبدأ و معاد، آغاز و پایان این مسیر یه نگاه صادقانه اینه بود، حتی گاهی بعد از سالها فداکاری و مجاهدت و مبارزه و گاهی زندان و جبهه و فلان و اینا، آخرش خراب شد. و شاید مهمترین علتش همین بود که یه بنای ظاهراً حساب شده ای ساخته بودن اما رو آب. یه روایتی نقل میشه، اهل بیت علیهم السلام نقل کردن از حضرت مسیح علیه السلام. حضرت مسیح با اصحابشون، با حواریون جایی بودن، ازشون پرسیدن به نظرتون در خونه که میسازین، یک ساختمانی که میسازید، کدام آجر مهمترین آجره؟ خب اغلب اصحاب حواریون گفتن آجر اول. حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن که نه، آجر آخر. خیلی هستن آجر اول رو میگذارن، وارد یک حرکتی میشن، اما چون هدف نهایی برایشون خیلی روشن نیست، 20 سال 30 سال فعالیت سیاسی انقلابی این ور او ور، تش به خصوص و آخرا یه مرتبه بر سر دوراهی ها و سراهی ها و چهارراه ها و پنجراه های زندگی انتخاب های خیلی غلط و خطرناک و عجیب گاهی مضحک انجام میدن و میدیم. و علت اصلش همینه که آجر اول ظاهرا خوب گذاشتی اما مهم آجر آخر، همون که میگن عاقبت کار، عاقبت چی میشه. شروع خوب و پایان بد زیاد دیده شده و میشه. پایان خوب یک ریشش در آغاز خوبه، اما همش در اون نیست. شرایط مختلف عملی، نظری، ایمانی اینا داره، بزرگان اینا رو گفتن، ما هم شنیدیم، داریم میگیم به شما. ولی گفتن کجا و رفتن کجا؟ ما میگیم بسا که شما برید. روایت هم دیدم که فرمودن در قیامت یکی از بزرگترین حسرت‌ها حسرت کسانیه که سخنان درستی رو به دیگران منتقل کردند و دیگران بر اساس اون سخنان رفتند و به سعادت رسیدند و خود اونایی که گفتن نرفتند. و در قیامت میبینه اون کسی که شنونده بود، خواننده بود، شنید، خواند و باور کرد، ایمان آورد و عمل کرد و عبور کرد، رفت. اما اون کسی که گفت و نوشت چون خودش باور نکرد، یا اگر کرد باور منجر به عمل و منتج عمل نبود، به عمل نرسید، خودش نرفت، موند. یکی از حسرت‌های بزرگ قیامته که امثال من که کارشون گفتن و نوشتن و معلمی و این حرفاس، خیلی گرفتار یک همچه حسرتی خواهیم شد. اون نکته که من میخوام عرض بکنم که پایه اصلی سبک زندگی دینی و سیاسی انقلابی هست و تو همه ابعاد زندگی به انسان امید و روحیه و قدرت میده و در این حال او رو انسان نگه میداره، یک حیوان قوی و مقتدر، نه حیوان قادر، نه یک انسان قدرتمند میکنه، اینه که تبیین، یه تبیین درستی از رابطه خودش با جهان و با خداوند داشته باشه. این دعاها یکی از کارهای بسیار مهمی که میکنن شخصیت سازی است، یعنی به ما افق دید میدن، زاویه نگاه میدن، به ما آموزش میدن که درست در کنارش به ما یاد میدن چطور خودتو برای خداوند لوس کن، چطور با خداوند خیلی صمیمی و خصوصی صمیمی بگیر و جوری حرف بزن که انگار کسی از تو به او نزدیکتر نیست و کسی از او به تو نزدیکتر نیست، غیر از این که به تو در کنار آسایش یا آرامش میده، غمها رو، ترسها رو از تو دور میکنه، از فرد و از جامعه. علاوه بر او این دعاها، بزرگان میگن در خود دعا هم اینطوره که زاویه نگاه درست به زندگی، به سیاست، به خانواده، به کار، به دوست، به دشمن، به مرگ، به زندگی، به حق، به تکلیف میده. یعنی یادت میده که چگونه خودتو در چه شبکه ای از مفاهیم ببین، جهان را چگونه معنادار ببین تا حرکتت معنادار باشه. ما چرا مایوس میشیم وسط یک کار؟ چرا خسته میشیم؟ چرا افسرده میشیم؟ چون احساس میکنیم کاری که داریم میکنیم معنادار نیست، تهش چیزی نیست. ولی این دعاها به ما آموزش میده که چگونه هدفگیری کن، به کدوم سمت چگونه حرکت کن. و این ذکر که میگن یه دی دائم ذکرن، ما خیال میکنم سرصدا و علنی آشکار فقط الفاظه، برای بعضی ها الفاظ واقعا، ولی برای اونایی که اهلشن این الفاظ ریسمان هایی هستن که انسان رو، قلب تو وصل میکنه به مرکز عالم، ذهن تو وصل میکنه به اونجا، زبان تو وصل میکنه به اونجا، یعنی به مبدأ قدرت، به قدرت مطلق وصلت میکنه، به جمال مطلق، زیبایی مطلق و منشأ همه زیبایی ها وصلت میکنه. وقتی وصل شدی قوی میشی، شک نمیکنی، نمیترسی، وسوسه ها در آدم اثر نمیکنه، وسوسه قدرت، ثروت، ریاست، شهوت، شهرت هیچ کدوم اثر نمیکنه. میبینی همه امکانات در اختیارش پس میزنه و همون مسیر حق رو ادامه میده. خب اینا انسان قوی، یعنی این دیگه انسانی قوی است که در برابر تهدیدها و وسوسه ها شک نکنه، تردید نکنه، نترسه، طمع نکنه. خب کی اینجوری میشه؟ وقتی آدم قوی بشه. کی قوی میشه؟ وقتی به قدرت مطلق وصل شه. قدرت مطلق کیست؟ منشأ قدرت خداوند، علم مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق، همه چیز مطلق، مطلق همه چیز، مبدأ همه چیز، معاد همه چیز. من کیم؟ یه وقت کسی میگه من یه موجود تیپا خورده، یه آواره تو دنیا، تنها، همه چیز علیه منه، همه دشمن منن، هیچ کس اصلا منو دوست نداره، کسی با من نیست، کسی به فکر من نیست، تنهایی، باید تو یک رقابت سگی و دیگران لقمه را از جلوی دیگران ورداری خودت بخوری. هر جا به نفعته با دیگران تا همون اندازه رابطه برقرار کن، حتی ازدواجت، همکاریت با دیگران، فعالیت سیاسیت با دیگران، ترک فعالیت سیاسیت، همش بر اساس منافع شخصی مادی اینجوری باشه. یه وقت هم هست که یه مرتبه اصلا تعریف آدم با این دعاها، با این نگاه، تعریف آدم از خودش، از زندگی، از حق، تکلیف، همه چی عوض میشه، اصلا تعریف عوض میشه، همه چی یه مرتبه معنادار میشه. بعد تو خلوت و تنهایی مطلق داری به یه کسی خدمت میکنی برای خدا، این میشه مرکز عالم، این مهمترین حادثه ی عالم میشه، همه چیز برات معنادار میشه، ولو هیچ کس تو رو ندونه، نشنسه، اصلا هیچ کس دوستت هم نداشته باشه، که اصلا محاله کسی مؤمن باشد، محبوب خدا باشه و محبوب خلق نباشه. چون مؤمن یکی از وظایفش خدمت به خلقه، نه برای خلق، برای خدا، و اون وقت حتما خلق دوستش خواهد داشت. پس این دعاها جهت درست زندگی و زاویه درست نگاه رو به ما میده. انسان ضعیف، انسانی که با خداوند رابطش قطعه، اهل دعا و نماز نیست، یا دعا و نمازش امثال مثل منه، خیلی ضعیف، خیلی رقیق، خیلی سوری، آسیب پذیره. تا یه مشکلی پیش میاد میشکنی، تا یه خطری پیش میاد میترسی، تا یه طمعی پیش میاد وامیدی، یه فرصتی پیش میاد به جای حسن استفاده به فکر سوء استفاده میفتی. چرا؟ چون ما ضعیفیم، احساس میکنیم تنهاییم، ضعیفیم، احساس میکنیم اصلا کسی به ما توجه نداره، ما تیپا خورده ایم، ما گم شدیم، من تنها هم توی عالم. وقتی احساس میکنی تنهایی، نیرویت هم که خب خیلی محدوده، هزاران رقیب داری، دشمن داری، دوستات هم همه دشمن بالقوه، تو به خاطر منافعت به اون نزدیک میشی، او هم به خاطر پس منافعش به تو نزدیک میشه. خیلی آدم وحشت میکنه، یعنی اگر واقعا انسان خودشو رابطش با مبدا و معاد قطع شه، زندگی خیلی وحشتناکه، واقعا ترسناکه. اغلب این جنایتایی که میکنیم در حق دیگران یا خودمون به خاطر همین ترسه. ما احساس میکنیم تنهاییم، اصلا مورد توجه نیستیم، هر کی باید به فکر خودش بشه. اینجا دیوونه خونه است، جنگله، همه وحشی هست. این نگاه مادی و ماتریالیستیه. الحاد یعنی همین، کفر یعنی همین، یعنی ماده عالم رو ببین، معنای عالم رو نبین. یه عالم ماده معنا داره، این انا لله، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون، داریم میریم به ملاقات خداوند. تمام اصلا همین یک بخش از یک آیه قرآن کافیست، همه چی رو معنا دار کن. داری میری به سمت او، داری آماده میشیم برای یک ملاقات بزرگ. تمام کارهایی که تو زندگی میکنیم، از درس و کار و تفریح و ورزش و سینما و هنر و ازدواج و فلان، هر کاری که میکنیم، فعالیت سیاسی و علمی و اینا، همه شواهد تو این مسیر جا بده، یعنی بذاری تو این بسته انا لله و انا الیه راجعون. هر کدوم با اینا نمیخونه، اصلاحش کنی، ویراستاری کنی، هرس کنی، اضافاتش حذف کنی، از این مسیر نریم. حالا میخواید دیگه، میخواید دکتر باش، مهندس باش، آخوند باش، مرد باش، زن باش، باسواد باش، بیسواد باش، تو انسانی، تو مسیر حق، فقیر باش، غنی باش، شرقی باش، غربی باش، بشر قدیم باش، بشر جدید باش، از این جهت هیچ تفاوت نداره. با معیار انسانیت ما انسان، نژاد، زمان، مکان، خانواده، لباس، ثروت، جنسیت، طبقه، هیچ تأثیر نداره. معیار او نوع نگاه و نسبت انسان با خداوند. حالا شما فقط با این نکته نگاه کنید، ببینید با جهانبینی توحیدی و دینی، دینی از نوع توحیدیش و اسلامیش و به خصوص اهل بیتیش، یه مرتبه همه چی معناش عوض میشه، هر چی که بی‌معناست معنادار میشه. و اگر همین دعاها رو باور کنیم، واقعا قبول معنیش بدونیم و باور کنیم، اینا بهش معتقد باشیم، اصلا یه مرتبه همه چیز عوض میشه. خیانت سخت میشه، خدمت آسون میشه، چون یک تصویر دیگه ای از همه چی به ما میده. من حالا میخوام بخشی از این تصویر رو تو همین دعای عرفه که امروز روز عرفه است به شما عرض بکنم. این اوائل دعای عرفه داره به ما میگه که میدونی خدا عاشقته؟ میدونی تنها نیستی؟ حواست هست که چقدر مورد توجه خداوندی؟ اصلا دعای عرفه فرازای اولش همش همینو داره میگه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دارن میگن که با خداوند اینگونه سخن بگید. یعنی چی؟ یعنی این تعریف از خداوند رو بپذیر. من یه بخشیشو میگم، فرصت نیست همشو بگم. خدایا چرا در زمانهای سختی و در محیطهای فاسدی منو به دنیا نیاوردی؟ چرا امروز و چرا اینجا؟ چرا در یک جامعه و خانواده ای که نور هدایت الهی برش تابیده، با انبیا، با قرآن، با اولیاء خدا آشناست؟ لم ازل ذائنا من صلب الى رحم، مدام از صلب پدری به رحم مادری قرنها و قرنها در رفت آمد بودم، فی تقادم من الایام الماضیه، چه روزها و قرنها و القرون الخالیه، چه قرنها که گذشت، لم تخرجنی، منو از عالم وارد این عالم نکردی. چرا؟ چون این مخاطسم بگه این که شما فکر کردی در چه زمانی به دنیا آمدی کاملا اتفاقی بوده، این که کدام اسپرم کی کجا با چی نمیدونم لقاح انجام شد و اینا همه اتفاقیه، این بخش از فراز دعای عرفه امام حسین میفرمان اصلا اتفاقی نیست. تو یه پروژه مستقل الهی هستی، خودت، تو شخص تو یک پروژه الهی هستی. این که چه زمانی در چه خانواده ای و چه جامعه ای به دنیا بیای یه پروژه کاملا مشخص و از پیش تعیین شده است و الهی است. من میتونستم تو باشم، تو میتونستی من باشی، این میتونست اون وقت، نه اینجوری نیست. خب این اولین ضربه. آقا تولد ما، تولد شما کاملا اتفاقی بوده، اصلا این برنامه نبوده. میلیاردها تولد، یکیش هم تولد توی کرمها، سوسکها، زرافها، انواع موجودات، میلیاردها آدم، یکیش هم تو. ببین میخواد بگه که زاویه نگاه تو به زندگی اصلاح کن. این اولین حرف، یکی از جمله‌هایی که از این دعای عرفه تو همین سطح میآموزی اینه که تو اتفاقی به دنیا نیامده ای، شخص تو یک پروژه الهی بوده. این که در چه زمانی، چرا نه قبلا؟ تو قرنهاست که میتونستی متولد بشی. بذر اصلی حیات تو در دنیا از قبل بود، تو این عالم داشت جا به جا و منتقل میشد. اختلاف دهور و سنین، دهه ها، قرن ها، سال ها گذشت، هنوز تو نباید به دنیا می آمدی. بعد می فهمد لرعفت کبی و لطف کلی و احسان کلیه. مسئله اصلی در این پروژه این بود که تو مورد لطف خدایی، خداوند به تو احسان کرده است، دوست داشته، دوست داره، به همه میگه ها. یعنی هر کسی، شاید بشه از این برداشت کرد که هر کسی لزوماً در هر زمانی به دنیا بیاد به نفعش نیست. همون زمانی که باید به دنیا بیای به دنیا میای. تو میتونستی چند قرن پیش به دنیا بیای یا چند قرن بعد. این کاروان بشری که از قبل بود بعدم خواهد بود. چرا در این زمان و این جامعه؟ سید الشهدا توی دعای عرفه میگن به خداوند عرض کنید، در محضر خدا بهش بگید خدایا ما فهمیدیم چه کردی، فهمیدم چیکار کردی، چیکار کردی، قرنها گذشت مرا به دنیا نیاوردی، منشأشم رأفت و لطفت بود، من توی این زمان باید به دنیا میامد. چرا؟ صدها حکمت، بخششو فکر کنی میفهمی، بخششو هم نمیفهمی. میپرسه خدایا چرا منو فی دولت ائمه الکفر، چرا همین که من در یه جامعه ای که در سلطه مطلق حاکمیت کفره اونجا به دنیا نیامدم، در اون زمان الذين نقضوا عهدك، اون حاکمیت ها و قدرت هایی که همه پیمان های مقدس رو شکستن و زیر پا گذاشتن، و کذبوا رسلك، و همه انبیاء تو دروغگو خوندن، گفتن کل دین مزخرفه و دروغه، هر چه انبیا گفتن حرف مفت بوده، ماتریالیستن یا شکاک، هیچی رو قبول نداشتن. خب من میتونستم توی یک همچون جامعه به دنیا بیام، به دنیا نیامدم. وقت اینجا یک اشاره دیگه، نوع حاکمیت و دولت که در اختیار ائمه کفر باشد یا نباشد تأثیر داره در شقاوت و سعادت انسان حتی کودک. یعنی که توی یک حکومت فاسد به دنیا بیای، توی جامعه فاسد به دنیا بیای یا نیای، اینا تفاوت داره در زندگی. نقش جامعه و نقش دولت و حکومت در وضعیت انسان که کی و در چه جامعه‌ای به دنیا میاد، موقعیت تاریخی و اینکه در کدام جغرافیای سیاسی به دنیا آمدی و زیستی، این میتونه قابل تشکر باشه کاملا. تو یک محیطی به دنیا بیای که مثلا فرض کن خدای نگه توی خانواده به دنیا بیای که پدر مادر فاسد، شرابخوار، اهل زنا، روابط نامشروع، قمارباز، یا یک خانواده پولدار ظالم کافر که فقط به فکر عیشی هم و و و. خب تو اون محیط به دنیا نیومدی، تو اون خانواده، تو اون جامعه. حالا ممکنه بگی خب اونی که به دنیا آمده چی؟ بله، باز در مورد او هم تو همین دعا نکات دیگری هست. و اما تو که در شرایط و موقعیت بدی متولد شدی، خداوند حسابش با تو فرق میکنه با اونی که تو موقعیت راحت متولد شد، راحت تر. خداوند نگاهش به تو، خواستش از تو، مداراش با تو متفاوته با او. اینم تو همین دعا چندین جا تو دعای عرفه هست. نکته دیگه، لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی. کی منو از اون عالم خارج کردی، وارد این عالم، این مرحله از زندگی کردی، پس از پیامبر اکرم یا پیش از او؟ این هم یک نکته داره. میگه شما میدونید یه تشکر بزرگ بدهکارید به خداوند که مرا پس از آخرین پیام آورت به دنیا آوردی که سخنان او رو هم بشنوه. میتونستی قبل از اسلام به دنیا بیای، قبل از پیامبر به دنیا بیای که همه سخنان خدا هنوز شنیده نشده بود، یعنی گفته نشده بود. او خاتم انبیاست. بعد از اینکه این پروژه رسالت تکمیل شد به دنیا اومدم، بنابراین میتونم، دسترسی دارم به آخرین برداشت. فیلم میگیرن میگن برداشت اول، برداشت دوم، آخرین برداشت از مقوله نبوت و وحی، اونم تو جامعه ای که صدای او شنیده شد و تو خانواده و محیطی که تونستم صدای او رو بشنوم. ابدیت من مربوطه. ببینید بنیانهای سبک زندگی اسلامی، انقلابیگری، اینا اینجا باید شکل بگیره. اگه اینا درست شد تا آخرش درست میشه. اگه اینا درست نشه، هزار تا انقلابی دو آتیشه باشی، انقلابی صد آتیشه هم باشی، آخرش معلوم نیست چی میشه. ممکنه دیکتاتور میشیم. چقدر انقلابی ها که آخرای عمر دیکتاتور شدن، خیانت کردن، جنایت کردن، همون ظلمایی که خودشون باش مبارزه کردن بد کردن به دیگران. برای چی؟ برای که این مبانی درست نبود. اصلا این که برای چی انقلابی میشی، برای چی سیاسی میشی، برای چی میری تو حوزه علم و دانش، تو صحنه هنر، تو صحنه سینما، تو چرا ازدواج میکنی، چرا، همه اینا باید برگرده به اینجا. این رابطه اول درست شه، اون تعریف پایه درست شه، بعد بقیهش درست میشه. اگر نه بقیهش معلوم نیست تهش چی میشه. خب بعد میفرماند که سید شهدا آموزش میدن امام حسین که تو دعای عرفه اینا رو بگید و اینا رو بفهمید، باور کنید. الهدى الذي له يسرتني، هدایتی که دستور و راهنمایی که منو به خاطر او مهیا کردی، آماده کردی، این خیلی مهمه، برام آسونش کردی. من اگه قبل از پیغمبر بودم، قبل از خاتم الانبیا بودم، یا اصلا توی جامعه اسلامی نبودم، درک حقیقت برای من نمیگم محال بود، اما خیلی مشکل بود. اما الان توی این وضعیت با این چیزهایی که از اونا شنیدم، درک حقیقت برای من خیلی آسون تر شد. یسرتنی، میسر شد، یعنی آسون شد برام، آسون کردی. و فیه انشأتنی، منو تو این موقعیت انشاء کردی و ایجاد کردی تو این عالم. پس موقعیت بد و موقعیت خوب در شروع کار، یعنی شروع زندگی، خیلی مهمه. اینکه من در چه موقع، این قضیه جبر زمانه و جبر طبقه و جبر جنسیت و جبر ژنتیک و جبر نژادی و اینا نیست. اما در این حال داره میگه که موقعیتی که تو انتخابش نمیکنی، تو اون موقعیت متولد میشی، این موقعیت رو بشناس. موقعیت ها با هم مساوی نیست، بنابراین مسئولیت ها هم با هم مساوی نیست. یعنی مسئولیت ثروتمند و فقیر مساوی نیست، ثروتمندان مسئول ترن. سالم و بیمار مساوی نیست مسئولیتش، سالم مسئولیتش بیشتر. عالم و جاهل مساوی نیست، رئیس و مرؤوس مساوی نیست، قوی و ضعیف مساوی نیست مسئولیتش. موقعیت و مسئولیت، این دوتا رو تو این دعا میفرمان بشناس. و من قبل ذالک رأفت بی، میفرماد که از اینجا هم شروع نشده لطف و رأفت تو، خدایا محبتت به من، عشقت به من، از تولد من هم شروع نشده، از قبلش شروع شد. هنوز متولد نشدم، تو عالم طبیعت نیامده بودم، دوستم داشتی و مورد توجه تو بودم. حالا اگه ببینید اینا رو باور کنی، کسی دیگه احساس میکنه تنهاست، احساس تنهایی، احساس افسردگی، احساس بدبختی، احساس رها شدگی، نه، میگه بابا اصلا تو ای که کی و کجا به دنیا آمدی برنامه پروژه بود، تشکر کن و اهمیتشو درک کن، دوست داشتن. اینا لطف، احسان، رأفت، این کلمات چقدر تکرار میشه. قبل از اینم مورد رأفت بودی به جمیل صنعک. جمیل صنع یعنی خدایا خیلی کار درستی با من. جمیل صنع، صنع جمیل، صنعت و اون کار بسیار زیبا. خدایا خیلی تمیز قشنگ کار کردی در مورد من، من متوجه شدم. جمیل صنعک، این زیبایی هایی که تو این پروژه را مد نظرت بود، در این ربوبیت، خدایا من بهش توجه دارم. با این ذریب هوشی به دنیا بیام، با این بدن به دنیا بیام، با این توان، با این تیپ، با این استعدادا، اینا همه ظاهرش یه که خب هورمون و قدرت و ایناست، بله، ولی هورمون و قدرت و اینا رو کی داره مدیریت میکنه؟ کروموزوم و ژن ها و فلان و بله، دی ان ای اینجوری کرده. دی ان ای کی چیه؟ آقای دی ان ای، خانم دی ان ای شما داری؟ آقا خون در رگ حرکت کرد، خون کیه؟ رگ چیه؟ اصلا برای چی خون تو رگ حرکت میکنه؟ قلب میزنه، قلب برای چی میزنه؟ بعد یک جایی میزنه دیگه، خودش میزنه، خودش میکنه. خودش کیه؟ خودشی وجود نداره، هیچ خودی وجود نداره، هیچ خودی، همه خودها بی خوده. خدا، 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 فقط او خود، او حق داره بگه انا، هیچ کس دیگه حق نداره بگه انا. هو القهار، لمن الملک اليوم، لله الواحد القهار. ملک، پادشاهی از آن کیست؟ مطلق، پادشاهی مطلق تو عالم، تو همه عوالم پادشاهی از آن اوست، خداوند یگانه قهار. همه چی تحت کنترل و اقتدار الهی است. همین دعاها رو اگر ما بفهمیم و باور بکنیم، اصلا کنش و واکنشامون تو صحنه سیاسی، اقتصادی، نمیدونم اجتماعی، خانواده، تو فقر، غنا، اصلا کلن کنش و واکنشامون عوض میشه. اگه این نگاه ها رو هی تکرار، چرا میگن ذکر بگین زیاد، چرا میگن روزی چند بار نماز بخون؟ برای که اینا یه چیزی نیست که یه بار بگی و رد شی، باید مدام تکرار بشه، با خودت بگی، هی به خودت تلقین کنی، به خودت آموزش بدی تا کم کم باور کنی. لذا اینایی که ذکر میگن اهل ذکرن، با توجه، نه ذکری همطوری، اینا توجه کردن، ما توجه نکردیم امثال من که اهل ذکر نیستم، اونا توجه دارن که آقا باید به خودت اینقدر بگی بگی تا یک لحظه به خودت اجازه نده که از این حقیقت غافل بشی. مدام بگو سبحان الله. چرا؟ چون مدام تو ذهنت ممکنه که نسبت به خداوند دچار توهم بشی، نسبت های بیخودی به خدا بدی. یه سنر میبینه خدا برای چی اینجوری که، یک کاری میشه خدا برای چی اینجوری بود، خدا برای چی اینجوری نبود. این سبحان الله که میگن بگو، یعنی هی به خودت بگو که نادان، این که تو ذهنت داری تصور میکنی خدا نیست، این خدای، این خدا خالق تو نیست، این خدا مخلوق توست، اینو تو ساختی. سبحان الله، خداوند اینجوری نیست، منزه از تخیلات توهماتی که در موردش تو داری. هم میگن آقا تکبیر و الله اکبر، چه هزار تا مشکل مانع برخورد میکنه، آقا تموم شد. به خودت بگو که خداوند بزرگتر، نه که بزرگتر از این و اونه، بزرگتر از این است که تو اصلا در موردش داری میاندیشی. میگن افراد رو قضاوت نکنید، اصلا خدا رو قضاوت نکن، سوء ظن به خدا، قضاوت بد در مورد او چرا میکنی؟ لا اله الا الله همینه، الحمدلله. الحمدلله چرا میگن؟ بعضی از ذکر یک سال الحمدلله میگن. خب ما گاهی میگم میگن چیه الحمدلله؟ الحمدلله یه بار گفت دیگه. اگه قرار خدا بفهمه که اصلا فهمیدم اون بار اول اصلا نگی هم میفهمی. نه آقا، قرار تو بفهمی. الحمدلله که این میگه تکرار کن، نماز این میگه تکرار کن، قرار تو بفهمی. قرار نه بره که این بگیم تا خدا بالاخره متوجه بشه. تو باید بفهمی، تو باید متوجه بشی. با تکرار توجه میاد، تکرار با توجه. میگه عرض کنید به محضر خداوند که خدایا از قبل با من خوب تا کردی، من اینو متوجه شدم. نعمت ها یکی دوتا نبود، سوابقن عمک، باران و جاله نعمت ها رو به سرم ریختی و میریزی. همین هم باز ما توجه ندید. همین شما اینجا نشستی، بدنت سالم، ذهنت داره کار میکنه، چشمت میبینه، احساساتت متعادله، چه درد نداری، چیده اینا مگه شوخیه؟ 1 میلیارد اتفاق فقط در بدنت همین لحظه، همین کمتر از 1 ثانیه افتاد، 1 میلیارد اتفاق منسجم و هماهنگ شده و مدیریت شده تا تو تونستی 1 ثانیه اینجا بنشینی. 1 میلیارد اتفاق افتاد، اتفاق نبود، هیچ کدوم اتفاقی نبود. همه چی، رگها، خون، نمیدونم هورمون‌ها، غده‌ها، عضلات، استخوان‌ها، گلوبول‌ها، چه اتفاقاتی داره میفته الان که تو میبینی، میشنوی، همزمان اینا رو به هم ربط میدی تو ذهنت، انگشتات رو تکون میدی، داری تحلیل میکنی، داری حرفایی که بهت میزنم داری ورانداز میکنی تو ذهنت. درست میگه، درست نمیگه، حرف مفت میزنه، دلیل داره حرفا، نداره اصلا مهمه این حرفا، اهمیت نداره. 1 میلیارد تا اتفاق داره، همه با هم منسجم داره تو اتفاق میفته. میفهمد سید شادم، میفهمد توجه کن، سوابق نعمک، خدایا من حواسم هست، یکی دوتا نیست نعمتات، طوفان نعمتات داره میریز رو سر من که من 1 ثانیه و بخشی از 1 ثانیه اینجا نشستم سالم، دارم از تو فضا صوت و از طریق صوت مفهوم و از طریق مفهوم ارتباط با حقیقت. سید شهدا میگن که چشماتون باز کنه، انسان باید چشش باز باشه ببینه که من غرق در توجه خداوندم، یعنی خدا تماما به من توجه داره و غرق در لطف خدا هستم، دوستم داره، من تنها نیستم. ما وقتی که میترسیم وحشت میکنیم، میگیم آی تموم شد، آی بدبخت شدم، آی بجنبم میکنم، برای که فهم میکنی عقب موندی، تنها موندی. خب قرآن میفرماد ان الله معکم، او با شماست، وحشت نکن. الله معکم اینما کنتم، هر جا باشید و تو هر موقعیتی من با شما هم. به من تکیه دادی، از چی میترسی؟ دیدید بعضی ها که اولیاء الهی هن، اینا از تنهایی نمیترسن، از تهدید نمیترسن، از مرگم نمیترسن. من دیدم اینجا آدم ها رو، همیشه میگم خدا چجوری هن، نبرش اینجوری هن، ما اینجوری هم، اینا اینجوری هن، برای که این حرفا رو باور کردن. ما میگیم و باور نمیکنیم. توجه بعدی، فابتدأت خلقی من منی یمنا، خدای حواسم هست از چی منو درست کردی؟ از یه مایع بدبوی نجس و نفرت انگیز، ولی تمام انرژی های حیاتی رو گذاشت تو هم. سید الشهدا تو دعای عرفه میگن به خدا بگو یه بار، یادت نره، همتون به خدا بگید خدا شروع ما او بود، آخرش هم ما رو میندازن تو قبر عفونت و بوی گند، شروعش بوی گند، آخرش هم بوی گند. این هم برای که خیلی از بالا به خدا و خلق و اینا نگاه نکنی. سید الشهدا میگن که موقعیت انسانی و مادی خودتو بشناس، تو به عنوان روح که روح الهی در تو دمیده شده، معشوق خدایی، خدا عاشقته، دوستت داره، یک سره داره برای تو جاده صاف میکنه، اما یه بعد دیگه هم نگاه کن، اگر توجهت به ماده شد، به عالم طبیعت شد، میخوای بدونی بعد مادی تو چیه، از اونجا شروع شدی. منی یمنا، منی ریخته شده، خب از اونجا شروع شدی. و اسکنتنی فی ظلمات ثلاث، اولین خونت کجا بود؟ خدا اولین خونم تو سلای تاریکی و ظلمت، در رحم مادر، بین لحم و دم و جلد، بین گوشت و خون و پوست. کجا بودی؟ سید شهدا تو دعای عرفه میگن اینو به خدا بگید، بگو خدای حواسم از چی بودم، حواسم از کجا شروع شد، حواسم هست من خدا نیستم، من خالق نیستم، من مخلوقم. بعد میگه تو فکر کردی مادرت تو رو به وجود آورده یا بابات تو رو به وجود آورده؟ خود اونا هم نمیدونن چجوری اتفاقات چجوری میفته، چون که تو اصلا نمیدونی وقتی فرزندت به دنیا میاد تو چه کاری هست، هیچ کاری. تو شما ابزارید، شما مجرایید، خدا داره خلق میکنه از مسیر پدر و مادر. برای که بدونی گاهی هم از مسیر مادر بدون پدر، مسیح علیه السلام. باز برای که بدونی مادرم وسیله است بدون پدر و مادر، آدم و حوا. من دارم خلق، ما همه چیز تحت مدیریت مادری میکنه. میفهمید شما وقتی کشاورزی میکنید، انتم تزرعون، شما فکر میکنید شما دارید زراعت میکنید، ام نحنو زارعون، یا ما زارعیم. تو کار تو یک دانه رو میذاری زیر خاک، آب میریزی، تو کار دیگه که نمیکنه که. این که ای آب و خاک چه میکنه، او چی میشه، شروع میکنه شکفتن، میاد بالا، اینا رو که ما داریم میکنیم که، تو چه کاری؟ تو ابزاری، شما هیچ کاری اید، همه کار مایم. سید شهدا میگن به خدا بگه، خدا میدونم از کجا شروع شد قصه من، میدونم از کجا شروع شد تو این عالم، حواسم هست، موقعیت خودم رو درک میکنم، توجه تو به من رو بهش توجه پیدا کردم، حواسم از چی بودم. لم تشهدنی خلقی، خدایا من رو برای آفریدن خودم شاهد نگرفتی، من هیچ کاره بودم در اینکه به دنیا بیام و خلق بشم، تو از من اجازه نگرفتی که اجازه میدی خلقت کنه. جناب عالی هم کمک میکنید، مشارکت میفرمایید که میخوایم خلق خودتون بکنم. اصلا من فقط دیدم خلق شده. کی؟ کجا؟ تو چه خانواده‌ای؟ از چی خلق شدی؟ قضیه از کجا شروع شد؟ بعد چی بود؟ الان چی میگی؟ حرف حساب چی تو؟ طلب کیو داری؟ از کی طلب داری؟ جناب منی، اینقدر من نگو. یه عفونتی بودی، چالت بد میکردن. تو از اینجای از تو اجازه گرفتن که به دنیا بیا. سید شهدا میگه به خداوند بگید لم تشهدنی خلقی، خدایا منو شاهد نگرفتی موقعی که خلقم کردی، که با اجازه شما میخوام شما رو خلق کنم، خلقمون کردی. ولم تجعل الی شیئا من امری، هیچی رو به من واگذار نکردی، من هیچ کاره بودم در این تولد، من هیچ کاره بودم در آفریده شدن. خب تو که هیچ کاره ای، طلب از چی حرف میزنی؟ راجب چرا 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 چیه؟ ثم اخرجتنی للذی سبق لی من الهدا الی الدنیا تاما سویا، وقت منو بیرون آوردی از اون تاریکی ها، از لای خون و گوشت و پوست بدن مادر، بعد از ماه ها منو بیرون آوردی تام من سویا، کامل به دنیا آوردی منو، نه ناقص، متعادل و آراسته، همه چی سر جاش، همه چی آماده برای آغاز یک سلوک. و از مهمتر از اینکه تام مساوی به لحاظ جسم، من دست پا چشم همه چی، استعداد ظرفیت همه چیز، خون رگ قلب شش، همه چی آماده دارم میام بیرون، و من هیچ کاره بودم و فقط برخوردار شدم از این نعمت، و از گندابی من رو به دنیا آوردی و از لای گوشت و خون و پوست منو زنده کشیدی بیرون با این همه قوا و استعدادها و امکانات، در کنار او آمادگی برای هدایت، فقط یه مش گوشت و استخون نیامد بیرون از بدن مادر، یک دنیا استعداد معنوی و عقلانی و روحانی در من گذاشتی، برای للذی سبق لی من الهدا. خب ممکن یه موجودی به دنیا باید گوشت و پوست و استخون بگن، خب یک ماده یه صرفا تابع قوانین ماده، مسئله هدایت چیه؟ باز هدایت دیگه ماده نیست، رفت تو یک عالم دیگری، اونا رو هم بسته‌بندی کردی گذاشتی تو من که چیا رو ببینم، بعد چی بفهمم، بعد از چه چیزی رو نتیجه بگیرم، بعد عملم رو بر او اساس تنظیم کنم. حفظتنی فی المهد طفلا سبیا. مرحله بعد یه بچه افتاده رو تو گهواره، بازم هیچ کاره. میدونین عاجزترین بچه تو دنیا بچه آدمه؟ بچه آدم اینجا باشه کنارش آب و غذا باشه، از گشنگی و تشنگی میمیره، هیچ غلطی نمیشه. در حالی که حیوانات همشون بچه هاشون تا به دنیا میان تقریبا شروع میکنن، از همون لحظه را میفته. لاک پشتا دیدی بچه‌ش به دنیا میاره تخم میذاره، اصلا خودش رفته، این مثل که خودکار 10 بار رفته تو دریا شنا کرده، جهت رو از زیر خاک جوری بیاد بیرون مستقیم بره به سمت آب. بچه‌های همه حیوانات میتونن خودشونو تقریبا بلافاصله جمع جور کنن. حالا ممکنه احتیاج به حمایت و اینا داشته باشن، اما میتونن به زندگی ادامه بدن. اینا بچه آدمی زاد نه. امام سید شهدا تو دعای عرفه میفرماد به خدا بگید اینا رو عرض کنید. دیگه آقا من اینا رو فهمیدم، اینا رو که ما به خدا اطلاع نمیدیم، جهت خدایا جهت اطلاع، تو مرا آفریدی بعد گذاشتی کجا، بعد چیکار کردی؟ نه آقا، اینا جهت اطلاع جنوالیه، و بعدم جهت نه فقط اطلاع، جهت اعتراف، بعدم نه فقط اعتراف، اینا رو باید بذاری از این زاویه به جهان نگاه کن. تو مرکز عالم نیستی، تو خدا نیستی، تو خالق نیستی، خالق خودت هم نیستی، خالق خودت هم نیستی، چه برسه به خالق چیز دیگری. تو مخلوقی، بود مادیت افونته، گندابه، بود معنویت نفخه الهیست، خدا دمید، خداوند دمید روح الهی را و حیات الهیست، همونطور که اون ماده هم الهیست، حیات دمیده میشه در ماده از عالم غیر مادی. بعد که اینو دمیدی، من زنده شدم، به دنیا آمدم در حالی که هیچ کاره بودم، لم تجعل الی شیئا من امری، هیچی از کارهای مربوط به من واقعا دست من نبوده و نیست. بعد چی شد؟ ثم اخرجتنی للذی فلان و حفظتنی فی المهد طفلا صفیا. بعد پروژه مراقبت از من در گاهواره شروع شد. بارها مسائل پیش آمد که پدر و مادر من اصلا حواسشون نبوده، من بارها باید از بین میرفتم با هزاران حادثه. پدر مادرم فکر میکردن مواظب من اونا هن، تو مراقب من بودی. خب پس از بچگی، از قبل تولد حواست با من بود، بعدش بود، بعد بود تو گهواره بود، یک کودک ناتوانی که مگس نمیتونه بپرونه، آب کنارش نمیتونه بخوره، منو حفظ کردی. و رزقتنی من الغذا لبنا مریا. بعد نوبت تغذیه از بدن مادر بود، همون خونی که وقتی تو شکم مادر بودم از او تغذیه میکردم، حالا که بیرون آمدم همون خون تبدیل میشه به شیر، هیچی جای این شیر رو نمیتونه بگیره. لبن مری، شیر، نه که حالا داروی تلخ بده ولی خب مفید مجبورم بخورم، نه خیلی هم خوشمزه، یعنی هم کاری کردی که هم لذت ببره، هم زنده بمانم و رشد کنم، لذتم ببره، هم بچه لذت ببره، هم مادر، مادر از این که داره بچهشو تغذیه میکنه، بچه از این که داره از مادرش تغذیه میکنه، دو طرف برای هم آفریده شده. اینا رو هم تنظیم کردی. و عطفت علی قلوب الحواظن. بعد دل پرستار ما رو که حالا مادر یا هر کسی که هست عمدتاً مادر، دلشو جوری گره زدی به من که وقتی که داره مدفوع بچه رو پاک بکنه بگه به 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 چقدر عالی. دیدید این مادر رو بچه مثلا شکمش کار میکنه، اصلا دیگه دنیا رو بهشون داده، بچه غذا، بچه شکمش کار کرد، صدای مشکوک میده، کف میزنن، عکس میگیرن، توی فضای مجازی میذارن، به هم خبر میدن بچه شکمش کار کرد. نمیدونم سید شهدا میگن حواست هست چی کار کرده خدا؟ باید یه کاری کرده که اگه کسی میخواست با پول مواظب تو باشه، میلیاردها میدادن، این کارو نمیکرد. شب و روز نداره که پدر و مادر و به خصوص مادر، یک انگیزه، یه موتور داخلی گذاشته تو مادر که ای به تعبیر حضرت رضا علیه السلام فرمودن سرد مادر سرما میخوره تا تو سرما نخوری، آفتاب داغ خودش رو سایه میکنه عرق خون مادر تا تو گرما نخوری، گرسنگی میکشه تا تو بخوری غذا، تا صبح بیداره تا تو بخوابی تا صبح. فهمیدن شما میدونید خدا تو مادر چه شاهکاری کرده؟ فهمیدید خدا از طریق مادر چجوری خودشو نشون داده؟ مادر تجلی رحمت الهی است. یک روایت هم داریم فرمودن عشق مادر به کودکش به فرزندش، نگاه کنید تا عشق رو بفهمید. بعد فرمود این یک چشمه از بی نهایت چشمه عشق خداست به شما. مادر چقدر به شما دوست داره، حاضره بمیره و تو بمونی. فرمود حواست باشه عشق مادر به شما یه تجلی کوچکیست از عشق خداوند به شما. خدا دوست داره، حواست به توست. اینا رو تو دعا دارن به ما میام. باز خیال میکنم خدا یا نیست یا هست حواسش به ما نیست یا اصلا مثل که با ما مشکلی داره. مشکل داری با ما اصلا. خدا برای چی این کار رو کردی؟ برای چی اون کار رو کردی؟ چی میگم اون؟ اصلا واسطی معکوس واژگونه داری به عالم نگاه میکنی. درست نگاه کن، اینه رابطه تو با خدا. یک سرت مواظبته، پرستاری داره ازت میکنه. لحظه به لحظه، هر لحظه داری خلق میشی، هر نفسی که میکشی، هر ضربان قلبت، نبضت، یعنی تو دوباره خلق شدی. یعنی یه ثانیه دیگه به زندگی اضافه شد، یه ثانیه دیگه، یه ثانیه دیگه، یه ثانیه دیگه، از این ضربان تا اون ضربان، از این نفس تا اون نفس، داری مدام خلق میشی. میگه به خدا عرض کنید که خدایا کاری کردی قلب این پرستار منو عطفت علیه، معطوف به من کردی، یک کاری کردی ای عاشق من باشه، خودشو فدای من کنه وقتی که من اصلا نمیتونم حتی کوچکترین قدمی برای خودم برای حفظ زندگی بردارم. یک کاری کردی ای از فداکاری برای من لذت میبره، من اصلا حواسم نیست که. خیلی آقا اینا جالبه. و کلفتن الامهات الرواحم، خدایا مادران مهربان را، مادران مهربان رو برای حفاظت از من وادارشون کردی که با لذت زجر بکشن، زجر بکشن به خاطر من و لذت ببرن. گشنه است ولی از سیر شدن من لبخند به لبش میاد. خودش مثلا درد داره، شب نخوابیده، مادر دیدی بچه یه آروغ میزنه، این دیگه از خوشحالی ملق میزنه، بچه دیگه درد دل نداره فلان. خود سید شاد میگن حواستون هست به بشر، داره میگه شعور داشته باش. هر لحظه، هر هفته، هر ماه تو تحت مراقبت عاشقانه خداوند بودی و هستی. تو فکر میکنی تنهایی؟ حواس کسی به تو نیست؟ و کلعتنی من توارق الجان و سلمتنی من الزیادت و النقصان، حتی از نیروهای غیر انسانی، گاهی خطرات و تهدیدهایی از نیروهای غیر انسانی، جان یعنی نیروهای نامرئی پنهان از جمله اجنه، گاهی از طریق این نیروها و موجودات نامرئی خطرات متوجه من بود که اصلا پدر مادر ما هم حواسشون نبود، اونا هم تو مدام از من راندی، تهدیدهایی که مادی و محسوس نیست. سلمتنی من زیادت و نقصان، خدایا نه زیادی نه کم، نه سه تا چشم، یکی رو پیشونی، یکی هم اینجا، یه چشم هم اینجا، نه یکی یا هیچی، هر به تعداد که لازم بود و اون جایی که باید می بود. پشت دست باید مو در بیاره، کف دست نباید در بیاره، ناخن باید بیاد دقیقا اینجا بیاد نه اینجا. بعد برای که بفهمی که فکر نکنه اینا مکانیکیه و قهریه و خودکاره، لابلاش آدم های عجیب غریب هم گاهی چیه؟ به دنیا میاد. یعنی سه چشم هم میاریم ببینیم میشه، 20 انگشتی هم میاریم که 20 انگشت تو پا فقط، کوتوله هم متولد میشه، آدم سمتری هم متولد میشه، سمتری بفهمی هیچی مکانیکی نیست، هر اتفاقی ممکن بود بیفته، الان هم هر اتفاقی ممکنه بیفته، محال نیست، داره مدیریت میشه. اینا همه اینا که من گفتم تو سه تا جمله دعای عرفه امام حسین هست و اینا که من گفتم خیلی کمه، یعنی خیلی بیشتر از اینا حرف بشه، نه زیادی نه کم، متعادل همون قد که باید باشه. او وقت بگو فتعالیت یا رحیم و یا رحمان، خدایا منو دوست داری، بعد همه رو دوست داری، رحمت خاص، رحمت عام، رحیم، رحمان، منو دوست داری به طور خاص، ما رو دوست داری، مؤمنین رو، چی رو چی رو، بعد اصلا همه رو، همه چیز رو، همه کسی دوست داری. فتعالیت، بلند مرتبه، بلند مرتبه. من اون پایین پایین های من هیچم، تو همه چیزی. حتی اذا استحللت ناطقا بالکلام، چند سال گذشت، چند وقت گذشت، چند ماه گذشت، نطق حرف زدن رو به من اصلا نمیدونم حرف چیه، چجوری اصلا، یعنی چی؟ گوشت و عضلات تو دهنت حرکت میکنه، هوا از ششت میاد بیرون، اینا با هم دیگه تماس بگیرن، تبدیل بشن به کلمات، این کلمات معنادار باشه، بعد تو هوا این کلمات تبدیل میشه به صدا، صدا به تو برسه، از طریق قذروف به تو منتقل شه، بعد بره به ذهنت، بعد تو راجبش بیندیشی، بعد بفهمی، بعد تبدیل بشه به احساس، بعد تبدیل بشه به تصمیم، تصمیم تبدیل بشه به عمل متقابل. سید شلون میگن حواستون هست داره چقدر اتفاقات میفته؟ گیج و گول بازی در میارین؟ همونجور سر تندقتی پایی میز سود میزنی، خیال میکنی که حواست هست داره صدها هزار اتفاق حساب شده داره، پروژه پشت پروژه داره اجرا میشه، تا تو اینجوری داری همینطور راه میری آب میخوری و اینا. سید شلون میگن اینا رو بگو، خدا که میدونه، تو بفهم، تو حواست باشه. اون لحظه ای که زبان من را به سخن گشودی، به جای با 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 یه مرتبه شروع کردی کلمات معنادار به کار بردن. اصلا معنا چیه؟ کلمه چیه؟ لفظ چیه؟ صوت چیه؟ ذهن چیه؟ چجوریه ما اینجا نشیم با هم دیگه داریم مفاهیمی رو با هم دیگه رد و بدل میکنیم؟ بعد شما راجبش میاندیشیم، من راجبش میاندیشم، بعد تو قضاوت میکنید درست چیه؟ غلط چیه؟ یعنی چی؟ اینا چیه؟ میفرماد که ناطقا بالکلام، بعد نطق به من دادی، حالا یه مرتبه ابا و بو اینا شد کلمات معنادار و منطقی. و اتممت علی سوابق الانعام، نعمت باران نعمت ها همچنان ادامه دارد. سوابق الانعام، نعمت های طوفان نعمت ها، ژاله از نعمت ها همچنان ادامه دارد. نعمت پشت نعمت، اتممت علی داره تمام میشه و کامل میشه، ظرفیت پر میشه، نعمت بعدی، نعمت بعدی، در عرض، در طول، میلیون ها و میلیارد ها. و ربیتنی، لحظه به لحظه داری من تحت ربوبیت تو هم، زائدن فی کل عام، سال به سال یه کسی میره میاد سال بعد منو میبینه، حواسش نیست که توی یک سال هر لحظهش چه اتفاقاتی افتاد. من همونم، ولی دیگه این دست، پا، سر، چشم، هیچ کدوم اونا نیست، ولی هر کی منو میبینه میگه تو همونی ولی یه سال بزرگتر شد. چی اونه؟ در حالی که تمام این سلولا، گوشت، پوست، اینا همه عوض شده، همه چی عوض ریخته و یک باز دوباره آمده، پوست دوباره، گوشت دوباره، همه چی دوباره آمده، دوباره نه هزار بار آمده. زائدن فی کل عام، سال به سال من دارم جلو میام، باز تماما تحت پروژه ربوبیت تو بودم. حتی اذا اکتملت فطرتی، مس اتفاقی دیگه در من افتاد، فطرت در من متولد شد و کامل شد. فطرت چیه؟ چرا ما راجع به یه حادثه واحد خیلی در بسیاری از مراتب برداشت واحد، احساس واحد، داوری واحد داریم؟ شادی هامون، غمامون با هم میخوره، هماهنگه. شما میدونید اگر ما فطرت نداشتیم، یعنی یک چیزی توی سفره‌های زیرزمینی وجودی ما رو به هم وصل و هماهنگ نمی‌کرد، ممکن بود شما از یه چیزی یه برداشتی، من درست برداشت زدش بکنم یا اصلا هیچ برداشتی نکنم. اصلا امکان نداشت هیچ عمل منظم دو طرفه، حتی دو نفره. این فطرته که ما رو کنار هم نشونده و بین ما این رابطه های محکمی ایجاد کرده، در احساسات، در افکار، در رفتار. فهمت؟ بعد فطرت من رشد کرد، یعنی به این جسم یه عقلی داره، این جسم یه احساسات رو در من مدیریت میکنه، تحت فرمان توست. و اعتدلت مرتی، بعد جان من با اعتدال پیش آمد. ببین آقا، اگر شما اعتدال نداشته باشی، بین غم و شادیت اعتدال نباشه، بین ترست و امیدت اعتدال نباشه، بله اصلا نمیتونی زندگی کنی. میگه سید امام است دعای عرفه، میگن به خدا عرض کن حواست، یعنی تو خودت بفهم که خدایا اعتدلت مرتی، جان من، حقیقت من به اعتدال رسید، من فقط اینجوری نبود که هی به من نعمت بده بدی ولی تعادلی نباشه بین اینا با هم. آقا ممکنه کسی به شما آب بده، غذا بده، امکانات بده ولی بدون اعتدال. یه وقتی شما اینقدر آب می‌خوای 6 کیلو آب بریزید، یه وقتی شما گرسنه‌ای دیر بهت بده، زمانش، مکانش، مقدارش حساب شده نباشه. میگه خدای غیر از اینکه مدام تو انواع و اقسام نعمت‌های مادی و معنوی داری به من میدی، اعتدالم داره. همه چی با یک نظم مهندسی شده داره پیش میره به اندازه. میدونی شما الان گوشت اگر شنوایید بیش از این مقدار باشه، یعنی توان شنیدن فرکانس های صوتی دیگر داشته باشه، میدونی اصلا دیگه آرامش نداری. زمین داره با چه سرعتی دور خودش و خورشید میچرخه، صداهای فوق العاده وحشتناکی الان هست، ما نمیشنویم. شما الان این داره اینجا یه صدای مختصری میکنه با اینکه حرکت مکانیکی نیست، یا پنکه اونجا چقدر چیزه، این صدا داره میشنوی. زمین داره با سرعت دور خودش میچرخه، داره دور میچرخه، انواع صداهای عجیب غریب، ته دریا، اقیانوس، فضا، اینور اونور. خداوند میگه خدای کاری کردی هیچ کدوم این صدا رو نشنوه تا بتونم آرامش داشته باشم. بعد یه صداهایی که شنیدنش لازمه برای که من بتونم زندگی رو حفظ کنم، اونا رو من باید بشنوم. چقدر بخوریم سیر میشیم؟ اعتدال اگه نباشه چقدر بخوری سیر. اصلا احساس سیری، احساس گرسنگی رو آلارم دیگه، اینای بدن احتیاج داره به غذا. باز یک کوک زنگ زنه، بدن آب کم دارم، آب به ما برسون. هوا اکسیژن داره کم میشه، یک فکری بردار. تو روایت میگه درد، خدا درد رو در شما گذاشت، حتی دردم نعمته. باید بگه خدایا از این دردها تشکر میکنم، چون اگه این درد نباشه شما نمیفهمی کجای بدنت عیب کرده. وقتی قلب درد میگیره، داره قلب، اگه شما درد نداشتی اصلا ممکن بود یه بخشی از بدنت شروع میکنه به پوسیدن، آخرش میفهمی. مثلا میگه ما که پوسیدیم، ببخش من دیگه نمیتونم سر قرار بیام، من پوسیدم. این اخوی ما شهید شده بود، پیکرش رو بعد سالها آورده بودن، بعد آورده بودن دیدن مادر ما گفت رو تابوتش چی نشه، رو تابوتش نشه بود علت پوسیدگی بدن. علت چی پوسیدگی بدن؟ یعنی داشته راه میرفته یه مرتبه پوسیده افتاده. حالا ایشون که اصلا یه قطره عشق برای اخوی ما، برای حمید نریخ، گفت یادم میاد من خبرش دادم که حمید مفقود شده و بر نمیگرده، شهید شده، رنگش سفید شد. مادر حالا گفتیم یاد مادر افتادم، رنگش سفید شد و اینا، و بعد بر خودش مسلط شد، گفت فدای راه خمینی. تمام این مادر شهدا اینجوری بودن، گفت فدای راه خمینی. حالا منظورم این بود اگر این اعتدال نباشه، شما ممکنه یه مرتبه وقتی که پوسیدی بفهمی که عیب برشته. دندونت وقتی درد میکنه داره آلارم، داره زنگ خطره که آقا یه عیب اینجا برشته، زود بهش برس. میفرماد دعا، درد هم از دردم، بابت دردم تشکر کن. خدا خیلی متشکرم از این درد ها، خیلی ممنون، لطف فرمودین. چون این درد ها نبود شما به فکر علاج نبود، اصلا نمیفهمیدی کجا عیب کرده. که میگه دردم که تو فکر میکنی ما میخوایم اذیتت کنیم، خدایا این درد که ما فکر میکنیم تو میخوای ما رو آزار بدی، آزار داری؟ نه، این دردم لطف توست. خدا متشکر بابت این درد ها. ضمن اینکه توی یک روایت فرمودن که شما فقط دردم میاد سراغت علاج نمیشه، بازم فکر نکن هدر رفتی، همون درد و بیماری هم در رشد تو مؤثره. نه که دنبال علاجش نباش، دنبال علاجش هستی، علاج نشد بعد نگو دیگه خب بگه ما باید بخشیم. میگه نه، حتی اون دردی که نمیتونی معالجش کنی، اونم در مسیر تکامل تو مفیده، اونم مفید. اصلا همه چی معنا داره، از یه درد دندون ساده همه چی. بعد بعضی فکر میکنن زلزله و سیل و اینا حساب کتاب نداره، نمیفهمن، چون توجه ندارن به این چیزا. فکر میکنن مردم اتفاقی میان، اتفاقی میمیرن دیگه چی. حالا همه تازه من اینا نصف صفحه دعای عرفه فقط دارم من ترجمه میکنم برای تو، اینا تفسیر نیست. من نمیدونم باطن اینا رو، اهل معرفت و اهل معنا و اهل عمل نیستم، من دارم ترجمه میکنم فقط برای شما که امروز دعای عرفه شما اینا رو خوندین، حواستون باشه که چی خوندین، چیا گفتین. حتی عجب ما این چیزا رو گفتیم، خودمون حواسمون نبود، یه همچه حرفای به این مهمی ما زدیم امروز. اوجبت علی حجتک، خدایا غیر از همه این فراهم آوری های مادی و روحی و اعصاب و هورمون ها و قده ها و چی چی چی، پیام های عصبی، سلول ها، فلان، نا، غیر از همه اینا حجت تو بر من تمام کردی. یعنی چی؟ یعنی دیگه تو بدهی به من نداری، تو طلبکاری. اونی که باید میفهمیدم به من تفهیم کردی، چیزایی که باید به من الهام میکردی از طریق قلب، فطرت، عقل و از طریق انبیا به هم رسید، با من اتمام حجت کردی. اینم داره به ما میگه که اینایی که میگن خدا اصلا همه چیز مبهمه است، هر کسی یک قرائتی دارد، اصلا معلوم نیست چی به چیه، حق چیه، باطل چیه، همه چی مشکوکه، همه چی نسبیه، نه به من حالی کردی حق و باطل، عدل و ظلم رو. من فهمیدم راه و بیراه کجاست، میدونم. لذا شما انسان ها در هر جای دنیا وقتی میخوان ظلم کنن خودشون میفهمن بده، میگن ولی میکن. خیانت میخواد بکنه میفهمه بده، ولی میکن. تو قرآن میفهمد خداوند انا هدیناه النجدین الم نجعل له چی؟ عینین. دو تا چشم بهت ندادن؟ برای بهش ندادن؟ و لسانن و شفتین، زبان و دولب، چشم ندادم که درست نگاه کنی، تشخیص بدی، زبان و دولب ندادم که بتونی درست منتقل کنی، تفهیم کنی حرفاتو، درست حرف بزنی، مثل آدم حرف بزنی. و هدیناه النجدین، و هر دو سرزمین را بهت نشون دادیم، هر دو رو بهت حالی کردیم. تو فرق حق و باطل رو میفهمی، خودتو به اون رو نزن. این آیات قرآن دیگه. هدیناه النجدین، نجد، نجدین یعنی هر دو سرزمین، هر دو مسیر رو بهت نشون دادیم، حالا انتخاب کن، خودت تصمیم میگیری، تو انتخاب میکنی. کاری که ما باید میکردیم کردیم، حالا نوبت توست. توی دعا سید شما میگن تو دعای عرفه به خدا بگید، به خداوند که خدایا راست میگی، کاری که تو باید میکردی کردی، همه چیز به من درست منتقل شد، من حالیم شد.